أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در آیه 37 دو بخش اصلی مطرح شده، یکی درباره تلقی کلمات و دیگری درباره توبه. این دو بخش اصلی تشکیل دهنده مضمون آیه 37 هستند. بخش اول خودش متضمن چندین مطلبه، یعنی ما مطالب گوناگونی رو درباره تلقی کلمات باید مطرح کنیم. تا اینجا دو مطلب را متعرض شدیم، یکی درباره حقیقت تلقی بود که اساساً معنای تلقی چیه، و دوم فرق بین تلقی کلمات و تعلیم اسما. مطلب سوم که در مقام بیان معنا و تفسیر آیه هم یه اشاره اجمالی داشتیم درباره این است که آیا تلقی و به تبع اون توبه آیا قبل الهبوط بوده یا بعد الهبوط؟ تلقی کلمات قبل الهبوط یا بعد الهبوط؟ ببینید، در آیه در آیات سوره بقره به حسب ظاهر اینجور میاد که کأنه یک بار امر به هبوط شده، بعد تلقی صورت گرفته، بعد یه امر به هبوط دیگری است. ببینید آیه را دقت کنید، در آیه 36 فرمود فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. خب این ظاهرش اینه که بعد از آن که شیطان انسان را فریب داد و باعث شد اونها خارج اخراج بشن از بهشت، خداوند فرمود اهبطوا و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. اینجا امر به هبوط شد. بعد درس آیه 37 می فرماید فتلقا آدم من رب کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بعد از امر به هبوط می فرماید آدم کلماتی را از پروردگارش تلقی کرد، دریافت کرد و اونگاه توبه نمود و خداوندم تواب و رحیمه. سپس در آیه 38 باز می فرماید قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز امر به هبوط دارد، قل نهبطوا منها جمیعا. بالاخره چطور میشه یه امری به هبوط باشه ابتدا، بعد تلقی و توبه سور واقع بشه، اونگاه باز امر به هبوط باشه؟ پس این آیه باید ما یه جوری بین اون چه که در آیه 36 گفته شده و اون چه که در آیه 38 بیان شده جمع کن. در سوره اعراف اشاره‌ای به، یعنی به صراحت تلقی کلمات ذکر نشده. در آیه 23 یه جمله، یک به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی از قول آدم و حوا این چنین نقل میکنه که قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بعد از آنی که داستان اغوای شیطان و فریب دادن اونها رو نقل میکنه، اینجا میگه اینا حالت پشیمانی پیدا کردن، به خدا عرض کردن خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، بالاخره اگر ما رو نبخشی و به ما رحم نکنی ما از خاسرین و زیان کنندگان خواهیم بود. بعد میفرماید و قلنه بتو بعضکم، در آیه 24، و قلنه بتو بعضکم لبعضن عدو و لکم فل ارض مستقر و متاع الهین. اینجا با توجه به این که برخی از مفسرین احتمال دادن و تو برخی روایات هم این مسئله گفته شده که اون کلمه‌ای که آدم تلقی کرد یا حالا حداقل بخشی از اون، این جمله است ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی که ان خداوند متعال به او تعلیم داد، به او یاد داد و این آدم این رو از خدا دریافت کرد که چجوری از خدا طلب رحم و مغفرت بکنه. این احتمال ذکر شده که منظور از کلمات همین ربنا ظلمنا انفسناست، یا حداقل بخشی از کلمات این بوده. بعد از اون وقت امر به هبوط صورت گرفته و قل نهبتوا بعضکم لبعض. البته این که ما بگیم این کلمات همون این آنچه که آدم و حوا گفتن همون کلماتی بوده که از خدا تلقی کردن به عنوان یه احتمال مطرحه، ولی بعضی از مفسرین رو نمیپذیرن، مثل مرحوم علامه در المیزان اصلا این احتمال رو رد میکنه، میگه این احتمال که منظور از کلمات این جملات باشه ربنا ظلمنا انفسنا، این رو ایشون رد میکنه. حالا ما فعلا نمیخوایم وارد ارزیابی این احتمال بشیم که آیا این احتمال درسته یا غلطه، مهم اینه اون چیزی که حالا بالاخره اینجا از آیات سوره اعراف فهمیده میشه این است که بالاخره امر به هبوط بعد از توبه آدم و تلقی صورت گرفته. چه حالا ما کلمات را این عبارت از ربنا ظلمنا انفسنا بدانیم چه ندانیم، قدر مسلم اینه که آیه 23 در سوره اعراف بالاخره حکایت از اون حالت توبه آدم داره و توبه هم همراه با تلقی بوده. لذا به حسب ظاهر در سوره اعراف تلقی قبل الهبوط بوده است، قبل از اینکه به زمین هبوط بکنه، در همون جا در همون عالم این اتفاق افتاده. خب اینجا البته مشکلی در این سوره اعراف نیست. اولا ظاهر آیه همین قبلیت تلقی و توبه قبل از هبوط، ثانیاً روایاتی این رو تأیید میکنه. ما روایات متعددی داریم که تأیید میکند که توبه قبل الهبوط بوده. ببینید من یه روایت رو میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حالا روایت طولانیه و اما صلات المغرب فهی الساعت التي طاب الله عز و جل فیها علی آدم و کان بینما اکل من الشجره و بینما طاب الله علی ثلاث معسنه من ایام الدنیا و فی ایام الاخره یومون که الف سنه ما بین العصر و العشا. میبینید نماز مغرب اون ساعت و لحظه است که خداوند عز و جل توبه، یعنی به توبه کرد بر آدم، تاب علی آدم، تاب الله علی آدم، یعنی خدا رجوع کرد به او، خدا توبه او را پذیرفت، در حالی که از زمانی یا از اون موقعیتی که آدم از اون درخت خورد و بین پذیرش توبه او یا رجوع خداوند به او 300 سال از ایام دنیا طول کشید، بین زمان صدور خطیئه و زمان پذیرش توبه. این زمان 300 سال و فی ایام الاخره یومون، این در ایام دنیا 300 سال، در ایام آخرت یک روز، که الف سنه ما بین العصر و العشاء. فصلا آدم ثلاث رکعات، رکعتون لخطیعته، رکعت لخطیعته و رکعت لخطیعت حوا و رکعت لتوبته، هر کدوم اینها برای یه منظوری. فافترز الله عز و جل هذه الثلاث رکعات علی امتی و هی الساعت التي یستجاب فیها الدعاء. خداوند تبارک و تعالی به این جهت سه رکعت را بر امت من واجب کرد و این همون ساعتی است که در اون دعا مستجاب می شود. فوعدنی ربی عز و جل ان یستجیب لمن دعاه فیها، خداوند به من وعده داد، خداوند عز و جل به من وعده داد که کسی که در این ساعت درخواستی بکنه و دعا بکنه و از خدا طلبی داشته باشه، خداوند اجابت میکنه. اون به اصطلاح ساعت مغرب، ساعت صلات مغرب. این در نور الثقلین صفحه جلد یک صفحه 69 حدیث 151. خب ببینید ما روایاتی نظیر این داریم که اینها نوعاً ظهور در این داره که تلقی قبل الهبوط بوده. این وقتی بحث ایام مقایسه میکنه و این ایام رو در دنیا و آخرت ذکر میکنه، این ظهور در این داره که این در اون عالم قبل از هبوط به زمین بوده. حالا آیا روایات دیگری هم داریم که این معنا رو تأیید بکنه و حالا این چطور میشه این روایات؟ خب البته بعضی ها از نظر سندی مشکله، اینا قابل به اصطلاح تأیید به معنای حقیقی کلمه که روایات معتبری باشه نیست، اما در این حال دلیلی هم برای انکارش نیست. حالا بعضی از امور رو به این شکل بیان کرده که منافاتی هم با اصول اعتقادی نداره، ولی مجموعاً خب گفته شد که تو بعضی از امور بلا فاصله آدم توبه کرد. آدم بعد از این ارتکاب این خطیئه بلا فاصله توبه کرد و این حالت در او پیدا شد که اشتباه کرده. حالا این که ما چجوری بلا فاصله رو با این روایت جمع بکنیم و این زمان طولانی دیگه، حالا اینا اموری است که خیلی نمیشه معیاری برای صحت و سقمش ارائه داد، ولی اجمالا میتونیم اینو بگیم که از بر طبق ظاهر آیات سوره اعراف و نیز مساعدت برخی روایات و البته شاید اقتضای برخی قواعد در مورد آدم و انبیا، باید بگیم که این هبوط قبل از این تلقی و توبه قبل از هبوط به زمین بوده است. منتها طبق آیات 36 تا 38 سوره بقره که الان موضوع بحث ماست، که انه این تلقی بعد از امر به هبوط بوده، چون یه بار در آیه 36 میفرماد و قل نهبطوا، خب درس آیه 7 هم آیه 37 هم بحث تلقی رو مطرح میکنه، در آیه 38 هم که عرض به حضور شما دوباره بحث امر به هبوط مطرح میشه. آیا اینها با هم قابل جمع؟ منظور چیه؟ ببینید، اون چه که حالا اینجا میتوانیم ذکر بکنیم این است که نه اصل اراده الهی به اطلاع آدم اول رسیده، بعد این به اصطلاح تحقق پیدا کرده، یعنی که نه یک امر ابتدایی یا به تعبیر دقیق تر اطلاع رسانی و ابلاغ امر، یکی اجرای امر. اون چه از آیه 36 فهمیده میشه ابلاغه، اون چه از آیه 38 فهمیده میشه اجراست. به این طریق میتوانیم بین اون چه که در آیه 37 گفته شده و آیه 24 سوره اعراف هم جمع بکنیم، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب در آیه 24 که گفته قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، اون بعد از آن بوده که و قالا ربنا ظلمنا انفسنا گفته شده، میتونیم بگیم اون بعد از تلقی. اینجا هم خب اول امر به هبوطه که این در حقیقت ابلاغ امره، بعد از این که اون وقت آدم تلقی می کند اون امر به اجرا در میاد و خداوند در کعنه میگه حالا وقتشه که اون عمل بشه، بری زمین. خب اگر این بگیم مجموعا نتیجه، اگر اینو بگیم مجموعا نتیجه این میشه که هبوط قبل از ببخشید تلقی و توبه قبل از هبوط به زمین بوده. فقط یک پرسش اینجا باقی میمونه، دقت بکنید، ما اگر این آیه 37 را ببخشید آیه 36 را حمله بر ابلاغ امر بکنیم و بگیم این منظور همون امر ابتدایی است، به مقام اجرا کاری نداره، آیه 36 چیه؟ و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، بله، و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. این آیه 24 سوره اعرافه. آیه 36 هم همینه. آیه 36 فرماید فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه، قل لهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر و متاع الهی. خب این لازمش اینه که یه جا همین جمله حمله بر ابلاغ امر بشه، جای دیگر حمله بر اجرا بشه. در آیه 36 همین قل نهبتو بعضکم لبعض عدو حمله بر امر ابتدایی بشه، ولی همین جمله در آیه 24 حمله بر اجرا یا به تعبیر دیگر امر نهایی بشه. اینا چطور اون وقت با هم قابل جمعه؟ یعنی یک بیان، یک لسان در دو موضع، یکی حمله بر امر ابتدایی بشه یک جا، یه جای دیگه حمله بر امر نهایی بشه. یه جا حمله بر امر ابلاغی بشه، یعنی ابلاغ الامر، یه جا حمله بر اجراء امر بشه. این تنها مشکلی است که اینجا طبق این بیان بر سر راه وجود داره. حالا اگر لسانش باز فرق داشت میتونستیم این رو به اصطلاح ذکر بکنیم. البته منافاتی نداره که خداوند متعال هم قبل الهبوط به او فرموده باشه بعضکم لبعضن عدو و لکم فی الارض مستقرون و متاعون الهین، و هم یعنی قبل از تلقی، قبل از تلقی به او این رو فرموده باشه و هم بعد از تلقی به او همین رو بفرماید. در هر دو موضع، یعنی همون موجایی که داره امر ابتدایی یا ابلاغ میکنه بگه بعضکم لبعضن عدو و لکم مستقرون و متاعون الهین، و هم در امر نهایی یا در هنگام اجرا این رو فرموده باشه که بعضکم لبعضن عدو و لکم فی الارض مستقرون و متاعون الهین. این مانعی ایجاد نمی کنه که حالا مثلا همین یک جمله که مبینه یه حقیقته، این هم قبل تلقی گفته شده باشه به آدم، هم بعد تلقی. هیچ مانعی تولید نمی کنه. پس نتیجه این که مجموعه این قرائنی که عرض کردیم، خود آیه و اون چی که در آیات سوره اعراف آمده و روایاتی که در ذیل مربوط به این موضوع، اینا به هر حال همه اقتضا شأن بالاخره حضرت آدم و اینکه بلا فاصله بعد از خطیئه این حالت در او پیدا شد، اقتضا میکنه که این قبل از هبوط به زمین واقع شده باشه، تلقی قبل از هبوط به زمین صورت گرفته باشه. این یک مطلب، یعنی در حقیقت میشه مطلب سوم. اما مطلب چهارم در مورد نحوه تلقی است که اساسا این تلقی به چه نحو و کیفیتی واقع شده. ببینید، چون مسئله این است که ما میبینیم اینجا تلقی از خداست، این صریح آیه است، تلقا آدمو من ربهی کلمات، آدم کلماتی را از خدا تلقی کرد. پس اونچه که اون کسی که از او تلقی شده خداونده. حالا بعد از فراق از این که خود خداوند این کلمات رو به آدم تلقی کرد، حالا القا کرد و آدم تلقی کرد، میخوام ببینیم این نحوه تلقی چگونه بوده. با توجه به این که از خود قرآن استفاده میشه انها تلقی از خدا به سه نحوه، ممکنه در بد و امر به نظر برسه هر سه در اینجا محتمله. آیه 51 سوره شورا می‌فرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوها به اذنه ما یشاء فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. هیچ بشری نمیتواند خداوند با او تکلیم داشته باشه الا از طریق وحی یا از وراء حجاب یا ارسال رسول که او به اذن خدا اون چرا که خداوند بخواد به بشر وحی میکنه، به او میرسانه. پس سه راه بیان میشه: یک، وحی بی‌واسطه از برای حجاب و ارسال رسول پیک وحی. هر ستای اینا هم در قرآن نمونه‌هایی براش ذکر شده. حالا سوال اینه، این آدم که از خدا چیزی رو دریافت کرد و تلقی کرد به کدام یکی از این سه طریق بوده؟ خب همه آیاتی که داستان حضرت آدم رو نقل کردن و جریان تلقی را متعرض شدن، نه اشاره‌ای به حجاب کردن و نه ارسال رسول. اینکه واسطه‌ای در کار باشه در این آیات دیده نمیشه، چون بالاخره اگر من ورای حجاب باشه باز یه واسطه است، اگر پیک و رسولی باشه اونم باز واسطه است، اما وحی دیگه واسطه، این وحیی که اینجا ذکر شده در این آیه ظاهرش اینه که واسطه‌ای نداره. تو همه آیات قرآن که این داستان رو نقل کردن هیچ جا اشاره به حجاب و واسطه نیست. لذا میتونیم بگیم تلقی کلمات از ناحیه آدم بدون واسطه بوده و خداوند این کلمات را مستقیماً به او رسانده. اینم عرض به حضور شما مطلب چهارم. اما مطلب پنجم که دیگه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.